أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب ما رسیدیم دیگه به پایان بحث حد زنا انشاءالله امروز بحثمون به پایان میرسه و انشاءالله حتما هم انشاءالله به پایان محدوده ترم یکمون تا قبل از آغاز امتحانات انشاءالله خدا رو شکر انشاءالله خواهیم رسید انشاءالله الرحمن. خب عرض کردیم دیگه در تتمه مباحث حد زنا بودیم، مباحث اصلی مطرح شد، اینجا دیگه فروعات و مطالب دیگری است که اینجا مطرح میشه. خیلی خوب، بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی در کارهایی است که مقدمات و اطراف بحث زنا هست ولی خودش محقق نمیشه، مثل بوسیدن محرم یا مزاجعه. ازتجع مزاجعه یعنی چی؟ یعنی محل خواب. مزاجعه یعنی کنار هم خوابیدن که البته باید در یه لباس واحد یا تحت لحاف واحد باشه. اینها چطور؟ اینجا رو شهید فرموده که اینجا تعذیر دارد و حد ندارد. تعذیرش هم خب طبیعتاً عرض کردم یه تعذیر باید کمتر از حد باشه، ولی توی این مورد خاص ما روایت داریم که تعذیر او کمتر از حد زناست، نه مطلق الحد. لذا 99 ضربه اینجا شلاق میخوره. ببینید، و فی تقبیل المحرم و المزاجعته ای نوم الرجل مع المرأة. در مورد تقبیل حرام، یعنی تقبیل نامحرم، بوسیدن نامحرم، و المزاجعت ای نوم الرجل مع المرأة یعنی خوابیدن زن در کنار مرد، حالا مرد در کنار مردم داریم بعدا تو بحث لوات، فی ازار واحد یعنی در یک لباس واحد، او تحت لحاف واحد یا زیر یک لحاف واحد، از تعذیر به ما دون الحد. خب تنبیه اینا چی؟ از تعذیر ولی به ما دون الحد، کمتر از حد. چرا تعذیر میشه؟ لانه فعل محرم، موضوع تعذیر اینه دیگه، فعل محرم انجام داده که لا یبلغ حد زنا، اون حرمتش به حد زنا نمیرسه، این فعل به زنا نرسیده ولی باز فعل محرمه، مقدماتی است برای زنا. ول مرجع فی کمیت تعذیر الی رأی الحاکم، مرجع که چقدر باید بزنیمش چی؟ آقا رأی حاکم، بعد ببینیم حاکم اینجا نظرش چی. و ظاهر ان المراد بالحد الذی لا یبلغه هنا حد الزنا کما و ظاهر ان المراد بالحد الذی لا یبلغه هنا حد الزنا، اون حدی که اینجا این تعذیر ما به اون نباید برسه مطلق الحد نیست، حد زناست که صد ضربه بود. کما ینبه علیه فی بعض الاخبار، همونطور که بعضی از اخبار برای این معلوم کردن تعذیر رو که انهما یضربان مئة صوت غیر صوت، صد ضربه میخورن غیر از یه ضربه. و روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه که ان علی علیه السلام وجد رجلا و امرأة فی لحاف واحد، یافت مردی رو و زنی رو فی لحاف واحد، فضرب کل واحد منهما مئة صوت الا صوتا، صد ضربه الا یکی، یعنی 99 ضربه اونها رو زد. و روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، حلبی از امام صادق در این روایت صحیح روایت کرده و رواه غیره غیر از حلبی هم این روایت کردن ایزن که چی؟ انهما یجلدان کل واحد مئة جلدت، هر کدوم از اونها چقدر؟ صد ضرب شلاق میخورن، نه 99، یعنی حد زنا. و هملت یعنی مساوی با حد زنا. شهید میفهمد ما اینو باید با اخبار دیگه با هم جمع کنیم. جمعش به چیه؟ بگیم این روایتی که حلبی نقل کرده امام علم داشته که اونجا زنا هم اتفاق افتاده، فقط مسئله تقبیل و مزاجعت و اینها نبوده، بلکه زنا اتفاق افتاده، تا قابل جمع با اون روایاتی باشه که تصریح دارن که 99 ضربه کافیه. و هملت علی ما اذا انضاف الی ذلک وقوع الفعل، و حمل میشه این روایت بر اون جایی که اضافه می شود الی ذلک، یعنی به اون تقبیل و مزاجعه و اینها، چی؟ وقوع الفعل، خود فعل زنا اضافه میشه، یعنی واقعا دیگه زنا اتفاق افتاده. چرا جمعا بین الاخبار؟ تا بتونیم بین دو تا دست اخبار رو جمع کنیم. خب ولو حملت المرأة ولا بعل لها، آقا اگه یک زنی حامله بشه و بعلی نداشته باشه، شوهری نداشته باشه، چه اتفاقی براش میفته؟ مگه میشه بدون خدمت شما که عرض بکنم ادخال و ایلاج و اینها این حمل اتفاق افتاده باشه؟ مگه میتونه این اتفاق بیفته؟ بله، شهید میفرماد حمل لزوماً نشانه زنا نیست، لزوماً حمل نشانه زنا نیست، لذا صرف حمل کفایت نمیکنه که شما بخواید حد خدمتشون که عرض بکنم حد زنا رو بخواید بزنید. خیلی خوب. ولو حملت المرأت ولا بعل لها ولا مولا، نه مولایی داره که این کنیزش باشه و نه شوهری داره. ولم یعلم وجهه، دلیلش هم نمیدونه. اگه یه زمان میدونستی که این روی کسی در یک واقعی این اتفاق افتاده که به همون عمل میکردی، فرض اینه که نمیدونیم. لم تو حد نمیخوره این زن. چرا؟ لاحتمال کونهی به وجه حلال او شبهته، شاید به هر دلیلی این خلاصه آب منی وارد بدن او شده، نطفه وارد بدن او شده. لزومن با زنا که نیست که، شاید بیهوش شده باشه، شاید اینو علیهش انجام داده باشن، هزار علت میتونه به وجود بیاد. او شبهت نو، اصلا شاید بدکیه به شبه شده باشه این فرد. لذا به صرف این که کسی که لا بعلله ها ولا مولا بچه دار شده یا حامل شده است، اصلا دلالت بر به نظر شهید دلالت بر حد زنا نمی کنه. یکی از ادله دیگه هم که اینجا داریم تو همه ابوان پیاده میشه، اصالت و صحه در فعل مسلمه. خب یه زن مسلمان مؤمن اصل بر صحت افعالش، مگر اینکه بتونیم یا به اقراری ها چهار بار اربع مرات یا به شهود علیها اربعت افراد با چهار تا شهود یا چهار تا اقرار ثابت بکنیم، وگرنه بنا رو باید بذاریم بر صحت فعل او. این دوستان در تمام ابواب هستا در صحت فعل او. الا ان تقر اربعا به زنا، مگر اینکه چهار بار اعتراف زنا بکن، خود دیگه اصلا این مسئله دیگه معلومه. فتوحد و لذالک، اون وقت هم دلیل حد خوردنش اصلا ربطی به حمل نداره، ربطی به زنا داره. لا للحمل، کاری به حمل نداره. خیلی و تؤخر اون آقا جمعا بین الاخباری که توی فرع قبلی بود، تو مسالک هم شهید همینطوری جمع بین اخبار کرده، اون مئت جله و مئت صوتن الا صوتن. و تؤخر زانیت الحامل حتی تبعه، خب زانی حامل هم دیگه، حامله نمیگیم دیگه، میدونید دیگه اون اوصافی که مخصوص به زنها هست مثل طالق، حامل، حائز، اینها به همون صورت مذکر خودش میاد و وصف زنها رو دیگه حائزه نمیگیم، گرچه تو زبان فارسی اینطوریش میکنیم، یا حامله، یا حتی این کنایه که اصلا گفته نشده ولی همین هم درسته چون از اوصاف مختصه به امرأة است و به مؤنث. تو اخر زانیت الحامل حتی تزه، آقا اگر یه زانیه زنا کرده باشه و الان حامله باشه، این اجرای حکم او رو به تأخیر میندازیم تا زمانی که حتی تزه الهم، تا زمانی که وضع حمل کنه. و امکان من از زنا ها، ولو این فرزندش از زنا باشه، فرقی نمیکنه، مطلق حامل بودنش حکمش میشه به تأخیر انداختن. و تسقیه لباء، لباء یعنی شیر، و شیر بنوشاند به اون بچه اون مقداری که باید شیر بنوشاند. و الم یوجد له کافلون، بله من ترزه اوهو رو نخوندم، و ترزه اوهو الم یوجد له کافلون ثم یقیم علیه الحد ان کان رجما، و باید شیر بدهد به اون بچه که، البته زمانی که یک کافل و کفالت کننده یه زنی هم که بتونه بیاد شیر بدهد اینجا برای او پیدا نشه. اگه پیدا شد نه، حدشو میزنیم، اما اگر براش پیدا نشد و منحصر بود در این زن که به این بچه شیر بده، ثبت میکنیم شیرشو بده. ثم یقیم علیه الحد، بعد حاکم حد برش جاری میکنه ان کان رجمن، اینو مال رجم بود. ولو کان جلدن، اگر حکم شلاقه، فبعد ایام نفاس، ایام نفاس اون ایامی که زن خون میبینه بعد از وضع حملش، اون ایام رو که طی کرد بعدش حکم جلدش زده میشه، البته ان امن علیه التلف، به شرطی که این حکم اگه بخوایم بعد نفاس برش جاری بکنیم مأمون باشه از تلف او، یعنی باعث نشه که اون تلف بشه. او وجد له مرضع، یا نه اگه مرضعی برای اون بچه پیدا میشه، نه اون دیگه حدشو باید بزنیم، ولو خوف تلف هم باشه. و الا فبعده، نه اگر مرضعی نیست و اینم خوف تلف درش وجود داره و مأمون نیستیم از تلف شدنش، به تأخیر میندازیم تا زمانی که یا مرضعه پیدا بشه این شیرشو کامل به این بچه بده. و یک فی تأخیره انها دعواها الحمل، صرف این که او ادعا بکند که خدمت شما که عرض بکنم حامل است، همین کافیه برای به تأخیر انداختن اجرای حد، همین کافیه. لا مجرد الاحتمال، نه اینکه صرفا تو احتمال بدی مثلا شکمش مثلا متورم شده شما احتمال میدی که حامل است، نه خودش بعد ادعا بکنه. اگه ادعا کرد یا به هر طریق دیگه شما مطمئن شدی، صرف احتمال باعث به تأخیر افتادن حد در اینجا نمیشه. خیلی خوب، حالا فرع بعدی چی آقا؟ اگه یه کسی اقرار کرد به یه چیزی که باعث حد بر اوه، بعد انکار کرد، گاه غلط کرد، مثلا چه اقراری بود، چه اشتباه کردیم، که اقرار کردیم اشتباه کردیم، اقراری در کار نیست. خب ولو اقر به ما یوجب الحد ثم انکره، اول اگر اقرار کرد به اون چیزی که موجب حد مثلا زنا، بعد انکار کرد این اقرار قبلی خودشو و گفت این کار من نکردم، این اون ما یوجب رو انکار کرد، سقط الحد و انکانم ما یوجب الرجم. اگر اون حده، اون موجبه، موجب رجمه، حد از او ساقط میشه. ولی اگر غیر رجمه، ولای از خود و غیره، غیر رجم باشه، یه مثل چی؟ مثل جلد و ما یلحقه، مثل جلد و جز و تقریب و اینها، اگه غیر از رجم باشه نه ساقط نمیشه از او. مستندشون هم چی؟ روایتی داریم باز که میفرماد که باز از امام صادقه که اذا اقر الرجل على نفسه بحد و فریت ثم جحد، اگر اقرار کرد بر خودش به یه حدی و یه افتراءی، به خودش یک اتهامی بست، ثم جحد، بعد انکار کرد، جحد دیاتون در قرآن و جحدو بها و استیقنت ها انفس ها، جهود یعنی انکار، بعد انکار کرد جلده، جلد میشه. بعد راوی چی میپرسه؟ میفهمد که قلت ارأیت ان اقر علی نفسی به حد یبلغ فیه رجم اکنت ترجمه، آیا اگر اقرار کرده باشه به یه چیزی که موجب چیه؟ موجب رجمه، آیا شما رجمش میکنی؟ امام میفهمد لا ولکن کنت ضاربهو، نه رجمش نمیکنم، این ضاربهو فقط میزنمشونه، که اینجا زدن مثلا احتمالا همون تعذیر و تأدیب باشه. خب پس این روایت ظاهرش اینه که امام میفرماد اگر حرف او به حد رجم میرسید چیکار میکردیم؟ و بعد انکار کرد حد رو برمیداشتیم. اما اگر فقط جلد بود نه، جلده، جلد میشد و حد رو برمی زدیم. لذا و هو بل جلد و ما یلحقه، برای همین هم شهید میفرماد ولای از خود و غیره، شهید اول به استناد این روایت میفرماد که غیرش ساقط نمیشه. هازا ازالم یجمع فی موجب رجمه، یا نه یجمع همون فرد مغر، هازا ازالم یجمع فی موجب رجمه بینه و بین الجلد، این مال زمانی که در اون موجب رجم جمع نکنه، یعنی اون موجبی رو نگه که جمع نتیجهش میشه جمع بین چی؟ بین رجم و بین الجلد، بین رجم و جلد، که دوستان چه حکمی اینطوری بود یادتونه؟ زنای محسن دیگه، اگر مرد محسنی یا زن محسنی این کار رو میکرد علاوه بر رجم، شهید اول فهمد الاقوا جمع رجم و جلده، هم جلده هم رجم. خب اینجا چی؟ و الا، یعنی اگر این کار رو کرد، یعنی اعتراف به چیزی کرد که جلد و رجم رو با هم گردنش میابود، ففی سقوط الحد مطلقاً به انکاری ما یوجب و رجم نظرم، این که خدمت شما که عرض بکنم حد مطلقا از گردنش برداشته بشه، یعنی هم رجم و هم جلد به واسطه انکارش هر دو با هم از او برداشته بشه، یا نه اینجا دوتا وجه هست. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ شاید میفرماد که دوتا وجه اینجا میتونیم بگیم، من اطلاق سقوط الحد از شامل للامرین، این قول اوله، این وجه اوله، که چی؟ بگیم نه آقا مطلقا از گردن او حد برداشته میشه، هم رجم و هم جلد. چرا؟ چون اینجا ما روایت داشتیم که اگر موجب رجم انکار کرد رجم برداشته میشه دیگه، اینجا هم قطعا رجم برداشته میشه، ولی وقتی رجم برداشته شد یعنی چی؟ یعنی به موجبش بی اعتنایی کرده اینجا شاره، یعنی موجبش هم رفت، با انکار او دیگه موجبی در کار نیست، که انه زنا نکرده. خب وقتی نکرده است هم رجم برداشته میشه هم جلد با هم، اطلاق روایت ما اینو میرسونه، تفکیکش هم نکرده در حالتی که زنای محسن طرف میکنه. و من ان الجلد لا يسقط بالانكار لو انفرد فكذا اذا ذم. و چه قول دوم چیه؟ اینه که آقا جلد تو حالت عادی که فقط خودش باشه، الجلد و خاصتن باشه، از بین نمیره با واسطه انکار. لا يسقط بالانكار لو انفرد فكذا اذا ذم. وقتی که منظم به رجع هم باشه از بین نمیره. لذا مولا وقتی که گفته جلد از بین نمیره، مطلق جلد و فرمود، یعنی داره از روایت استفاده میکنه، چه جلدی که با رجع جمع میشه چه جلد منفرد. تازه بل هنا اولا، اینا میگن اینجا اولاست تازه. چرا؟ لزیادت الذنب. چون جلد به اضافه رجع با هم دیگه مال کیه؟ مال زمانی که این گناهش خیلی بزرگتره، زنای محسن دیگه، گناهش بزرگتره. اما جلد خاصتن چی؟ جلد خاصتن مال چی بود آقا؟ مال حد بالغی بود که اذا زنا به سبیتن دیگه، او مجنونتن، که معلوم نیست. البته ما همونجا هم شاید اشاره کرد، این اشد بودن و اخف بودن عقوبت، معلوم نیست که منظور لزوما ملازم با اشد بودن گناه باشه ها. حالا به فرض اگه اینو بپذیریم، اینها چه میفهمون؟ میگن اون جایی که اخف بود زن به زناکار و جلد گردنش میومد، جلد برداشته نشد، اینجا که اشد محسن رفته این کارو کرده، اینجا که اشد دیگه به طریق اولا برداشته نمیشه، لذا طریق اولویت خواست استفاده کنه. فلا یناسبه سقوط العقوبه مطلقا مع ثبوت مثلها فی الاخف. لذا مناسب این زن به اشدی که اینجا وجود داشت، مناسب با این نیست چی؟ سقوط العقوبت مطلقا، که مطلقا عقوبت از بین بره. مطلقا یعنی چی؟ هم رجم هم جلد. چطور؟ من از ثبوت مثل حافل اخف، در حالی که مثل این عقوبت توی اخف از این گناه که فقط براش جلد ثابت شد باقی مونده، چرا تو اشد باقی نمونده؟ خب شاید اینجا همین رو رها میکنه، یعنی این دوتا وجه هم میفرماد و تمام. ولی زیلش میفرماد ولی اقوا سقوط و رجم دون غیرهی. اقوا اینه که نزد شارع فقط رجمه که خدمت شما که عرض بکنم به واسطه این بیان خاص شارع برداشته میشه، غیر رجم برداشته نمیشه، که شاید همین بیان شهید ثانی اشاره باشه که ایشون قول دومو داره اینجا میپذیره، یعنی رجم ببخشی جلد سر جاش باقی میمونه. چرا؟ چون روایت هم مطلق، روایت فقط روی رجم پیاده کرده دیگه، شهید ثانی انگار اینطوری فهمیده. مگر اینکه بگیم نه، اونجا وقتی امام فرموده رجم، منظورش مطلق موجب رجمه، موجب رجمه. لذا وقتی، یعنی امام وقتی داره رجمو برمی‌داره، شارع داره میگه موجبشو بهش اعتنا نکن. وقتی موجب رو اعتنا نکرده دیگه هیچ کدوم از معلولاتش نباید متنابه باشن. خیلی خوب. و فی الحاق ما یوجب القتل. آیا به این رجم موجب قتل هم اضافه بکنی؟ موجب قتل چی بود دوستان؟ زنایی به عنف بود، تجاوز که مکرهن لها بود، با محارم بود اگه یادتون باشه، و ذمی کافر بود که با مسلمان این کار انجام میداد. آیا الحاق کنیم خدمت شما که عرض بکنم موجب قتل رو هم به رجم؟ و فی الحاق ما یوجب القتله، که چی بود موجب قتل؟ تو پرانتز که از زنا به ذات محرم او کرهن، اینا بود، سه تا بود، دو تا شاید اینجا فرمود. قولان، دو تا قول اینجا داریم. اولی چیه؟ من تشارک هما فی المقتضی و هو الانکار لما بنی علی التخفیف. این رجم و قتل هر دو مشترکن. در چی؟ در مقتضی اون حکم. مقتضی اون حکم چی بود؟ شاید میفهمد این قول اول، یعنی وجه اول میگه که مقتضی اون حکم چی بود؟ و هو الانکار لما بنی علی التخفیف. هر دوی اینها مشترکن در چی؟ در انکار اون چیزی که بنی علی التخفیف. چه چیزی بنی علی التخفیف؟ حد. بار سومی که شاید دارین نمیفهمون، میفهمد حد بناش بر تخفیفه. در رجم مولا این رو فرموده، مقتضی رجمو بفرمایید قتلم یکیه، همونطور که اونجا باید تخفیف به وجود بیاد اینجا باید تخفیف به وجود بیاد. البته دوستان اگه این درست بشه او وقت جز و تقریب و جلد و همینا رو در بر میگیره ها، این دلیل پاش شله، لذا اضافه میکنه تو وجه اول به این دلیل چی رو؟ و نظر و شاره الى اسمت دم و اخذه فیه بالاحتیاط، و اینکه شاره دم براش خون خیلی براش مهمه و اخذ به احتیاط کرده، اخذ شاره بالاحتیاط در مسئله دماء و فروج، لذا همیشه با احتیاط اینجا عمل میکنه. همینطوری ادنا احتمالی چیزی که بتونه خرابش بکنه شاره روش حساس میشه، لذا سخت ثابت کردن این که خدمت شما که عرض بکنم بخوایم حکم قتل رو جاری کنیم. از اون ور و من عدم نس علیه، با نسی ما نداریم اینجا، نس در کار نیست، نس فقط گفته بود رجم و بطلان القیاس. این توضیحی هم که دارید میدید قیاسه، دارید قتل رو میگید، اینا قتل و رجم هر دوشون مثلا چه میدونم مبنی علی تخفیفن، در هر دو هم انکار اومده قیاس. البته اگر قیاس باشه ها، او کسی که میخواست وجه اول رو بگه قائل به قیاس شرط نشده باشه، صرف این قیاس نباشه. الا ایها نفر دوم وجه دوم میگه آقا این که شما بخواید مقایسه کنید قتل رو و رجم رو، این دلیلی توش نیست، توی روایت هم که مناطی دستت نیومده که، به واسطه اون منات هم که نمیتونی انجام بدی. دقت کردید؟ البته دوستان این قول دوم یه مؤید روایی داره که حالا شهید اینجا نمیفهمد مؤید روایش چیه؟ یه مؤید روایی ما داریم در وسائل تو همین باب حدود، از حالا یا از امام صادق یا از امام باقر، یه مرسله ایست از جمیل ابن دراج. چی میفهمد ایشون؟ از امام روایت میکنه که امام فرمود اذا اقرر رجل على نفسه بالقتل قتل، اذا لم يكن عليه شهود فان رجع، رجع از چی؟ از اقرارش، و قال لم افعل ترک و لم يقتل، دیگه ولش میکنه و کشته میشه. اگه این شد دیگه نه قیاسی در کار نه هیچ، دیگه روایت صریح داریم و تمام. البته اگه مرسله جمیل ابن دراج رو بپذیریم، یعنی تو سیستم فتوایی اون فرد این باشد، لذا اگر اینطوری بشه دیگه و اگه این روایت رو صحیح بدیم قول دوم رو بپذیریم، یعنی قتل رو هم ملحق کنیم به چی؟ به رجم. خیلی خوب، بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی اینه که آقا اگر کسی اقرار کرد به حدی و بعد توبه کرد حکم چیه؟ اینجا فقها میفرمان که حکم تخییر امامه، امام میتونه هم حد بر او جاری بکنه هم میتونه ببخشتش و بره. ظاهر مطلب اینه که ما اینجا اجماع داریم بین فقها که قطعا امام در حد رجم مخیره، در غیر رجم یعنی در جلد و جز و فلان و اینها مشهور معتقدن باز امام مخیره. ابن ادریس نه، ابن ادریس اینجا مخالفت کرده رو صفحه بعد میبینیم. ولو اقر به حد ثم تاب تخیر الامام فی اقامته علیه و عفوا، اگر کسی اقرار کرد به یه حدی و توبه کرد از اون حد، تخیر الامام، امام مخیر اینجا، فی اقامته اون حد آقا اقامه کنه علیه علی اون فرد مغیر، و عفوا یا او رو عفو کنه، رجمن کان الحد او غیره، حد ما چه رج باشه چه غیر رج باشه. علل مشهور، دوستان علل مشهور مال غیره ها، رجم و اجماع داریم، یعنی در مورد رجم اختلافی نیست. چرا؟ حالا این شایدم لذا رو غیره هم متمرکزه، چرا لاشتراک الجمیع، چرا ما بقیه رم به حد رجم ملحق کردیم؟ لاشتراک الجمیع فی المقتضی، چون همه اینها یعنی رجم و حد و جز و همه اینها در چی مشترکن؟ در مقتضیشون، مقتضی برداشته شدن حد، مقتضی تخیر امام. مقتضیش چیه؟ توبه است دیگه، توب. ولأن توبته اذا، اگه براتون تو کتاب نوشته اسقطت غلطه، یا حداقل اسقطت بخونیم بهتره، لأن توبته اذا اسقطت تحتم اشد العقوبتین، اگر توبه ساقط کرد حتمیت اون عقوبت شدیدتر رو، که چیه؟ که رجمه، عقوبت شدیدتر رو، اگه توبه تونست اونو ساقط کنه که عقوبت شدیدتر است، فاسقاطها یعنی فاسقاط توبت للتحتم، اضافه مصدر به چی؟ به فاعلش، فاسقاط توبت یعنی اینکه توبه بتواند اسقاط کند لچی؟ لتحتم الاخرى، یعنی توبه بتواند، بفرمایید اون عقوبت پایین تره رو که اخراست که اشد نیست اخف العقوبت این رو ساقط بکند چی آقا؟ اولاست. لذا می فرماد که اینجا فقها اجماع دارن در حد رجم خب که اشد العقوبتنه در اخف العقوبتنه که دیگه اولاست در قدرت اسقاط توبه. دوستان حالا باید ببینیم، ببینید اگه ما اجماع داشته باشیم دلیلمون لبی باشه، باید ببینیم اینجا روایت هم کمک ما میاد یا نه یا فقط اجماعه. اگر فقط اجماع باشه دلیلمون وقت لبیه، اگه دلیلمون لبی باشه کارمون سخته، ما باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم. معلوم نیست بتونیم اینجا طریق اولویت تو دلیل لبی جاری کنیم. غیر لبی بود اینجا کار داشت، چه برسه به لبی. دقت میکنید؟ خب این یه نکته. اینجا دوستان یه روایت خیلی زیبایی داریم، حیف اومد که نخونم براتون، خیلی خیلی قشنگه. بله اگه من پیداش بکنم، بله بله در کتاب کافی هست، بله در مورد تو کتاب کافی هست، در مورد حد لوات هست، ولی خیلی روایت ببینید. روایت ان مالک ابن عطیه ان صادق علیه السلام فی خبرن، در یک خبری که من اقر اربعا بلواته عند امیر المؤمنین علیه السلام، فی خبر من اقر اربعا بلواته عند امیر المؤمنین علیه السلام، خبر در مورد کیه؟ یک کسی که آمد پیش امیر المؤمنین 4 بار اقرار به اون گناه بزرگ کرد. و قال له ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حکم فی مثلک بضربه بالسیف فی عنقک، پیغمبر در مورد مثل تو که چنین کاری کرده باشه، حالا انشالله تو لواتینا میخونیم این حکم، امر کرده که یا باید با شمشیر گردن تو بزنیم، او اهدار من جبل مشدود الیدین و الرجلین، یا دست و پا بسته از یک کوهی بندازیمت پایین، او احراق بالنار، یا با آتش تو رو بسوزونیم، ول احراق اشدهن، احراق از همش سخت داره، و اختیاره له، خودت انتخاب کن کدومش رو میخوای، و تهیئ لذلک، آماده این کار شو. بقیهش رو ببینید. فصلا رکعتین، اون نفر 2 رکعت خوند، ثم جلس فی تشهده فقال، موقع نماز چی گفت؟ فقال اللهم انی قد اتیت من الذنب ما قد علمته و اننی تخوفت من ذالک فجئت الى وصی رسولک، که کار گناه بزرگی کردم ترسیدم اومدم پیش وصی رسولت و ابن عم نبیک، فسألته ای طهرنی، درخواست کردم که منو طاهرم کنه، فخیرنی بین 3 اصناف من العذاب، منو بین 3 دسته از عذابها مخیر کرد. الله اکبر. اللهم فانی قد اخترت اشدها، من شدیدترینش انتخاب کردم، یعنی نار. اللهم فانی اسالک ان تجعل ذلک کفاره لذنوبی و الا تحرقنی بنارک فی آخرتی، منو تو آخرت دیگه تو آتش نسوزون، همین آتش اینجا کافی باشه. ثم قام و هو باکن، بلند شد در حالی که داشت گریه میکرد، حتی جلس فی الحفیره، نشست اون حفره‌ای که اونجا بعد می بود تا آتش رو دورش خلاصه اون رو بسوزونن، التي حفرها له امیر المؤمنین علیه السلام، اون حفره‌ای که امیر المؤمنین برای او حفر کرد، و هو یرا النار تتعجج حوله، دید که داره آتش هی دورش شعله میکشه، فبکا امیر المؤمنین علیه السلام و بکا اصحابه جمیعا، امیر المؤمنین که این صحنه رو دید شروع که اشک ریختن، اصحابش هم همینطور. فقال علیه السلام له، امیر المؤمنین بهش فرمود که قم یا هذا، بلند شو ای فلانی، فقد ابکیت ملائکت السما و ملائکت الارض، ملائکی آسمان و زمین رو به گریه انداختی، فان الله قد تاب علیکم فقم ولا تعاودن شیئا مما فعل، بلند شو و دیگه کار دیگه تکرار نکن، همش برای طهارت ماست، همش این گناه بزرگ کرده بود، رفت شروع امیرالمومنین اینطوری تذلل کرد در مقابل خدا، ما هم خیلی وضع ما خرابه، خیلی ما مردش هستیم بگیم ما رو بسوزونیم، قد کثیفیم که ما رو بسوزون، بعد مخلص باشیم جلو امیرالمومنین اینطوری حرف بزنیم، کاری کنیم فبکا امیر، خود امیرالمومنین به گریه بیفته، تمام وجود این مرد الهی جامع از داده، میخواد حد احراق به نار رو این فرد انجام بده، ولی داره عشق میریزه. نیست امیرالمومنین، ما نمیشناسیم، نمیفهمیم، که نخواهیم فهمید هیچ، هیچ وقت، هیچ وقت. قسیم النار و الجنه همینه دیگه. وصی المصطفی حقا، حقیقتا وصی مصطفی است، حقیقتا قسیم نار و جنت. یه موجود دیگر امیرالمومنین. بعد خوش به حال ببینید چه گناه بزرگی کرده، اومده جلو امیرالمومنین توی زانو زده و امیرالمومنین بهش میفهمد که فقط ابکیت ملائکت هستم و توبه. اینها ما تا حالا تو زندگیمون معلوم نیست توبه کرده باشیم. برید مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی در لقاء الله بخونید، فرمود کسی آمد پیش استاد ما مرحوم الله حسین قلی همدانی، بعد گفت که آقا خیلی اوضاعم خرابه و اینها، منو توبه بده، یعنی میخوام بیام توی مسیر، توی مسیر حقیقت و عرفان. دستور توبه رو گرفت، گفت هفته دیگه اومد نشناختیمش. الله اکبر. گفت هفته دیگه اومد نشناختیمش. معلوم شد که مردانه عمل کرده. ما بازی میکنیم، ما با همه مفاهیم بازی میکنیم، همش لغلغه زبانمون. لحظه ای که بر الناس و نیام امیرمون میفهمد فاذا ما تو انتبهو، مردم همه خوابن، همه وقتی بمیرن بیدار میشن. آقا میشه بیدار شد در زمان حیات؟ بله. باید با قول دیگه امیرمون عمل کنیم، موتو قبل ان تموتو. موتو یعنی بیدار شید قبل از اینکه بمیرید. بعد بمیرید در همین حیاتتون. مردن یعنی مردن از این عالم ماده، بعد مردن از عالم مثال، بعد مردن از عالم عقل و رفتن بالاتر. ایناست این فقه و اینایی که میخوام، همش برای اینه، برای لاف زدن بعدن نیست، برای نمیدونم کلاس گذاشتن و برای نمره گرفتن و برای نمیدونم مدرک گرفتن. اینا همش نمیگم اونا، حالا بعضیش که اصلا کثیفه، اون خوباش نباشه، آدم بتونه بعد اینا توضیح بده به مردم و تحسین و تبلیغ و اینها بکنه. اما اصلی که اینا نیست که، اصل اینه که جلو امیرالمومنین وقتی که نار تتعجج و حوله و فردا قیامت اینطوری میتونیم بشیم که آتش تتعجج و حوله، امیرالمومنین بیاد نجاتمون بده، بگه این مال منه. سخت دوستان، برای ما طلبا خیلی سخته، خیلی مردم عوام نمیدونن راحت نجات پیدا میکنن. ما همه چیو میدونیم و گند زدیم، همه چیو. ما با مردم عادی ما با اون جوون 18 19 ساله‌ای که توی شهری به دنیا اومده، پدر مادرش هم هیچ بویی از دین نبردن، میره 4 تا فسق و فجور هم انجام میده، والله العظیم معلوم نیست وضع ما از اون بهتر باشه. اون مگه علامه طباطبایی میشناسه؟ اون مگه معاونت تهذیب داره تو خونه‌شون؟ خیلی ما اصلا ما لذا خیلی اوضاعمون. انشالله خود امیرالمومنین کمک بکنه، انشالله خود روح این شهید اول و ثانی که با خونشون این و با تمام وجودشون این فقه اهل بیت و فقه امیرالمومنین رو دست ما رسوندن، اینا با ما کمک بکنن. و یعنی از خودمون هیچ کاری بر نمیاد با این وضعیت. و نبه به تصفیت بینهما علی خلاف ابن ادریس، مرحوم شهید اول تنبیه داد ما رو به تصفیه، یعنی مساوی بودن حکم رجم و غیر رجم، علی خلاف ابن ادریس، بر خلاف ابن ادریس رحمت الله علیه. حیث خصت تخییره به ما اذا کان الحد و رجما، گفته آقا تخییره ما فقط جاییه که حد حد رجم باشه. بله. و حتم اقامته لو کان جلدا، حتمی دونسته، یا حتم حتمی دونسته اقامه این حد رو لو کان جلدا، اگر اون حد جلد باشه. چرا محتجن به اصالت البقا؟ چون شک میکنیم که آیا بعد از توبه شک میکنیم باقی یا نه، اصالت بقا جاری میکنیم. اجماع فقها هم که فقط مال رجب بود. و استلزام و تخییر تعطیل الحد المنهی عن فی غیر موضع الوفاق، اگر قرار باشه اینجا هر کی توبه بکنه ما قائل به تخییر بشیم، که باعث تعطیل حد میشه. تعطیل حد هم که در نزد خود اهل بیت منهی عنه، باعث تعطیل الحد میشه، البته فی غیر موضع الوفاق. و استلزام و تخییر تعطیل الحد، این فی غیر موضع وفاق متعلق به تعطیل الحد. تو موضع وفاق که رجم ایشون هم موافق، مشکل نداره، میگه در غیر رجم اونجا که شک داریم. حتی برخی اینجا جواب دادن به ابن نجیس که بابا امام قراره که تأخیر رو جاری بکنه، به دست امام که تعطیل حد به وجود نمیاد که. اصلا او خود شارعه، ما که برای اون اینجا یه بحث مفصلی داریم، جای دیگه لومه هم هست، بعضی جا برای امام انگار داریم تعیین تکلیف میکنه، امام تأخیر داشته او دیگه اصلا به ما چه، او خودش میدونه چه کار کنه. نه فقط به ابن نجیس، کل بقیه حرفامون هم، مگر اینکه بگیم نه امام اینجا اعم از امام معصوم و حاکم، اون وقت حرف ابن ادریس چی میشه آقا؟ مهم میشه. یعنی اگه توی حاکم شهری هست، امام معصوم که نیستی که، بر اساس فقه شیعه اینجا مخیر نیستی، باید حدشو بزنی، تخییری نداری. ببینید اینا با هم فرق میکنه. و ینبغی علی قول ابن ادریس الحاق ما یوجب القتل به رجم، با قول ابن ادریس البته خوبه که چی؟ که قتل رو به رجم ملحق کنیم. چرا؟ لتعلیله به انه یوجب و تلف النفس به خلاف الجلد. ابن ادریس یکی از تعلیل هایی که برای بحث رجم آورده گفته رجم و امام توش مخیره، چون نهایتش مرگه، لذا اینجا تأخیر باعث نجات توبه بعد از توبه. لذا شاید میفهمده که این تعلیل رو بخوایم درست بگیریم، قتل رو هم باید داخل کنیم، چون قتل هم یعنی اونجایی که زنا باعث قتل هم میشود داخل در مطلب به طبق نظر ابن ادریس، و اینجا هم باز امام مخیر است. خیلی خوب، انشاءالله که خدا ما توفیق بده بقیه این لمعه رو بخونیم دیگه. لمعه خوندنتون هم آقایون حضرات مجتهدین بزرگوار دیگه داره تمام میشه، بله تقریبا به نصف جله چهار داریم میرسیم دیگه، بقیهش هم مونده. انشاءالله تلاش کنیم خدا توفیق بده که بتونیم بیشتر مطالب رو بفهمیم و بیشتر استفاده بکنیم از محضر شهیدین انشاءالله به حق امیرالمومنین. دیگه فصل ثانی رو جلسه بعد آغاز میکنیم به حق نام و برکت وجود حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آل طاهرین.